أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که باقی مونده مربوط به خروج مؤونه سنه، ببخشید، مربوط به عدم ملاحظه مؤونه سنه در خمس غنائمه. ما این بحث رو تحت عنوان مقام پنجم مطرح میکنیم، یعنی عنوان بحث ما در رابطه با استثناء یا عدم استثناء مؤونه سنه از خمس غنایم جنگی تحت عنوان مقام خامس، المقام الخامس فی زمان وجوب الخمس، یعنی عنوان مقام پنجم را این عنوان قرار میدیم، وقت تعلق خمس به غنیمت جنگی چه وقتی است، چه زمانی خمس به غنایم جنگی متعلق می شود. خب معروف و بلکه متسالم بین الاصحاب و یا شاید حتی بتوان ادعای اجماع کرد که وجوب خمس در غنایم جنگی فوری است، به این معنا که به مجرد حصول غنیمت جنگی خمسش واجب میشه، لذا تأخیر خمس در غنایم جنگی جایز نیست، برخلاف ارباح مکاسب که خمس به مجرد حصول ربح در اونها واجب نمیشه. وجوب خمس بعد استثناء مؤونت سنه محقق می شود. یعنی حالا اصل این بحث را راجع به مسئله مؤونه سنه ما در بحث ارباح مکاسب مطرح خواهیم کرد. یکی از مواردی که خمس بهشون تعلق میگیرد ارباح مکاسب، یعنی منافع و فوائدی که در اثر کسب و کار و تجارت حاصل میشه. خب به محض حصول ربح و سود خمس واجب نیست. یجوز و تأخیر الخمس الى رأس السنه، یعنی تا یک سال میتواند خمس را تأخیر بیندازه در مورد ارباح مکاسب. اون وقت هزینه هایی که در زندگی دارد، مؤونه های خودش و عیالش کسر میکنه، اگر مازادی از این ربح برای او باقی ماند خمس را اونگاه واجب بپردازه. البته زود پردادنش اشکالی نداره، بلکه مستحبم هست. یعنی مثلا در بعضی از توصیه های بزرگان این به عنوان یک دستورالعمل آمده در دستور العمل هایی که مرحوم شاه‌آبادی عارف بزرگ به مریداشون، به هر حال مردم داشتن، شخصیت والای آیت الله العظما شاه‌آبادی که استاد امام رحمت الله علیهم بوده، سه تا توصیه به عرض به حضور شما مردم همیشه می کردن. خب کسبه در منبر، پای منبر و وعظ او حضور داشتن، کسبه های گذشتن با حالا فرق داشت. بازاری های قدیم خب یه عده‌ای بودن همه اهل فضل، اصلا خیلی ها مکاسب خونده بودن، بحث کتاب های سطح حوزه رو بعضیشون خونده بودن، مخصوصا مکاسب و احکام کسب و بی را اصلا مقید بودن یاد بگیرن. اما حالا خب دیگه سه تا دستور العمل ایشون داشت: یک، نماز اول وقت، خیلی تأکید رو نماز اول وقت داشتیشون. دو، عرض به حضور شما این که پایان هر روز خمس مالتون رو بپردازید، یعنی هر کاسبی هر روز که کاسبی میکنه سودی که به دست میاره همون روز یک پنجمش رو کنار بگذاره. خب این واجب نیست، اونی که واجبه اینه که بعد از آن که معونه های سال کسر شد اون وقت واجب میشه، ولی این که هر روز این کار رو بکنه، این که ببینید این رو ایشون بفرماید اداء حقوق مالیه شرعیه در کنار نماز اول وقت، این بی حکمت نیست. به هر حال ببینید کسی که بتونه هر روز یک پنجم از مالش رو کنار بگذاره به صاحبانش بده با اینکه واجب نیست، این یه تمرین برای اینکه هی علقه و تعلق پیدا نکنه. مشکل دیگه با اینکه واجب نیست هر روز بخواد بالاخره یه پنجم مال رو به این اون بده، اما این یه تمرینه، این یه ریاضته، این تعالی روحی و معنوی میاره. ببینید خیلی از چیزها من فکر میکنم اون اس و اساس به هر حال جهتگیری های انسان در همه امور زندگیش باید این باشه و این هست، و آدم احساس میکنه مجموعه احکام و تعالیم دینی از اخلاقیاتش از احکامش همه این سمت و سو رو داره. این که انسان از منیت، از خودخواهی، از نفس پرستی فاصله بگیره و متوجه خدا و آنچه که خدا میگه بشه. این که هی توصیه میشه به دیگران، برای دیگران دعا کنید، کمک کنید، دوست داشته باشید دیگران رو، اینا همه برای اینی که انسان رو از توجه به خودش، خودمحوری جدا کنه، ببره به سمت خدا محوری. حالا ممکنه انسان سالهای سال عبادتم بکنه، عابدم باشه، همه احکام شریعت رو هم رعایت کنه، اما ذره ای از خودخواهیش کم نشه، این پشیزی ارزش نداره. عبادتی که بخواد خودخواهی رو در آدم تقویت کنه، هر چیز فرق نمی کنه، عمل، عبادت، این خیلی مهمه. هر کاری که آدم میکنه باید بسنجه ببینه این خودخواهی منو داره تقویت میکنه یا نه، اینو منو داره از خودم دور میکنه، از خودیتم خارج میکنه. این خیلی به این جهت هر کاری میخواییم بکنیم از عبادت و نماز و روزه تا عرض به حضور شما درس خوندن و درس دادن و مباحثه و هرچه این درجه کم بشه، درجه خودمحوری، هرچه این درجه کم بشه انسان توفیقش بیشتره، خودش آدم نبینه. خدا این بنده رو میخواد، بنده‌ای که خودش را نبینه. این دستوره به این که آخر هر روزم مثلا خوب خمسش را حساب کنه بده، اینا به هر حال گفت از من جون بخواه اما مال نخواه، ولی این خودش که هر روز این کار رو بکنه، این یه تمرین و ریاضته. این که انسان دیگران رو بر خودش مقدم بکنه، این که دغدغه و غصه دیگران رو بخوره. خب به هر حال سومیش هم حالا دقیق تو ذهنم نیست، فکر میکنم زیارت عاشورا بود. الان من حالا چون خیلی وقت پیشا دیده بودم فکر میکنم، حالا این سومیشو دقیق یادم نیست. الان یه حال در مورد ارباح مکاسب که بحثش خواهد آمد به استناد نصوص متعدد و اجماع، خمس بعد از اخراج مؤونه سنه واجب میشه. روایاتی داریم که الخمس بعد المؤونه، یا در صحیح هم روایاتی است که سندن هم خوبه، در صحیحه علی ابن مهزیار این جمله از امام وارد شده، الخمس بعد المؤونه، یا در یک صحیحه دیگری از علی ابن مهزیار بحث از وجوب خمس با این عبارت امام فرموده اذا امکنهم بعد مؤونتهم. حالا این روایت شما بعدن خواهیم خوند، ولی در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 499 باب 8 از ابواب و مایج و فیه الخمس حدیث 1 و حدیث 3 این روایات آمده. حالا اونجا بحثایی دارن که انشاءالله تفصیلا ما بهش خواهیم پرداخت، اما اجمالا علی رغم یا برخلاف جواز تأخیر در خمس در ارباح مکاسب، جواز تأخیر الی نهایت السنه در ارباح مکاسب، اما در مورد غنایم این چنین نیست. وجوب خمس فوریست. خب حالا دلیل بر این مسئله چیست؟ چی؟ خب ما اصلا حالا ببینید، حالا ببینید به یک معنا هستن، ما در خصوص غنایم جنگی حالا چرا میگیم نیست و همطور بقیه موارد، یعنی داریم الخمس و بعد المعونه رو اختصاص میدیم به ارواح مکاسب. در مورد سایر منافع و فواید هم باز اینو نداریم ما اجمالا، فقط مال ارواح مکاسب. حالا علت اختصاصش هم باید بحث بکنیم، اما اونی که الان اجمالا میتونیم عرض بکنیم، ببینید دلیل خمس فی نفسه خب اقتضا داره خمس واجب باشه فورا. و علمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسا، هیچ قید و شرطی زمانی براش ذکر نشد. حالا ما خارجاً بعضی شروط را از روایات استفاده کردیم، مثل شرطیت اذن امام و امثال اینها. بعضی را هم گفتیم شرطیت نداره، بلوغ النصاب درش معتبر نیست، اما به حسب آیه و اطلاقی که در آیه وجود داره، خمس به غنیمت جنگی که فعلا محل بحث ماست متعلق میشه و این دال بر عدم جواز تأخیر در اداء خمس، چون در واجبات اگر دلیل خاصی، قرینه خاصی بر اینکه زمان داره یا تأخیرش جایزه نباشه، ظهورش در اینه که این واجب فوریست. به محض اینکه غنیمت حاصل شد باید خمسش داده بشه. خب در مقابل ما این روایاتی رو داریم که الخمس بعد المعونه، خمس بعد از معونه ثابت میشه، یعنی که انه دلیل خمس، دلیل خمس غنیمت، دلیلی که خمس را در غنیمت ثابت می کند، کأنه در مقابلش دلیل استثناء معونه سنه است تخصیصا. اگه ما بخوایم این دو تا دلیل رو رو هم نگاه بکنیم، الخمس واجب الا فی معونت السنه، الخمس واجب فی القنیمه فی ارواح المکاسب، یکیه که عناوینی که متعلق خمس واقع شدن به عنوان خاص خمس درشون ثابت شده، این عام دال بر وجوب فوری خمس. خب کأنه ما تا زمانی که خمس ندیم اصلا نمیتونیم در این مال تصرف کنیم. وقتی خمس واجب میشه، حالا یه بحث هم البته داریم که صاحبان خمس بعد از وجوب خمس به چه کیفیت مالک این سهم خودشون هستن. اینجا اقوال متعدده، در آینده در بحث از کیفیت قسمت خمس به مناسبت این رو هم اشاره خواهم کرد. تقریبا سه نظریه وجود داره اینجا. بعضیا معتقدند به اشاعه در ملکیت، بعضیا معتقدند به این که، یعنی در مورد اشاعه منظور اینه، یعنی صاحبان خمس با مالک این مال شریک می شوند به نحو مشاع در تمام این مال، که نه یک پنجم مال صاحبان خمسه، چهار پنجم مال مالک، شراکت به نحو اشاعه. بعضی ها قائلند به این که این ملکیت به نحو کلیه در معین، بعضی ها به نحو کلیه در ذمه، یعنی مثلا میگن یک پنجمه از این مال مال صاحبان خمسه. طبق نظر اول اشاعه تصرف در این
مال جائز نیست مگر به اجازه صاحبان خمس. اونجا باید فوری خمس را بده. طبق نظر دوم، شخص میتواند در این مال تصرف کنه تا اینکه یک پنجمش باقی بمانه، یعنی اشکالی در تصرف در این مال نیست، ولی تا زمانی این جواز تصرف باقی است که به یک پنجم نرسیده باشه، ولی به محض این که یک پنجم از مال فقط باقی موند، از اون به بعد دیگه حق تصرف ندارد، چون اون یک پنجم باقی مانده مربوط به یعنی ملک دیگری است. حالا این بحث اونجا خواهد آمد، ولی اجمالا در این که دلیل خمس اقتضا میکنه وجوب خمس فوری است و بنابر بعضی از مبانی اساسا تصرف در مالی که متعلق خمسه جائز نیست، این دلیل نسبت به دلیل استثناء مؤونه سنه مقدمه. پس ما دو تا دلیل در مقابل هم داریم، خوب دقت کنید. یه دلیل میگه خمس واجبه در غنیمت جنگی و کذالک سایر موارد. دلیل مقابل این میگوید مؤونه سنه از خمس خارجه، یعنی خمس بعد از مؤونه سنه واجب میشه. پس یه دلیل میگه وجوب خمس فوری است، یه دلیل میگه وجوب خمس فوری نیست بلکه بعد از مؤونه سنه واجب میشه. چرا دیگه اونجا یعنی خودش اون مطلق اونجا اصل اقامه صلات رو داره میگه، اما خب صلات انواع نه انواع داره، انها داره، صلات یومی است وقتش اینا، ولی ما به طور کلی امر را میگیم ظاهره در وجوبه و لولا قرینه‌ای برخلاف این ازش چی فهمیده میشه؟ فوریت، عدم جواز تأخیر. یعنی ببینید چی؟ فوریت بله اون درسته، ولی ما اینجا ببینید میخوام ببینیم چه وجوب محقق میشود. فوریت در ادا رو نمیگیم، ما بحثمون در امتثال، ببینید میگیم چه وجوب مستقر میشه، فوریت به این معنا. بله بعضی میگن وقتی واجب شد از همون زمان دیگه به گردان ما هست. حالا این که اگر در اون زمان ندیم تأخیر بندازیم آیا معصیت کردیم یا نه، اون بله اون بحثا مربوطه به این است که ما آیا فوریت رو جزء مدلول بدانیم یا نداریم. ولی اجمالا وقتی که به محض وصول و حصول غنیمت میگیم وجوب خمس مستقر میشه، یعنی به گردن ما میاد، منظور از فوریت یعنی به این. ولی وقتی میگیم در مورد ارباح مکاسب بعد نهایت سنه، یعنی اصلا تا اون موقعی لم یجب، از اون زمان به بعد واجب میشه. دقت فرمودید؟ معلوم شد؟ ببین به هر حال ما الان داریم میگیم دو تا دلیل داریم. یه دلیل این است که خمس در غنیمت به مجرد حصولش واجب میشه و این ظاهر در این است که خب فوراً باید داده بشه، به این معنا تأخیرش جایز نیست. ظهور اولی این دلیل در اینه و رو بعضی مبانی اصلا تصرف در این مال تا زمانی که خمس داده نشده جایز نیست. در مقابلم دلیل استثناء معونه سنه رو داریم. وقت مستدل ادعا میکنه، میگه نسبت این دوتا دلیل با هم کأنه نسبت عام و خاصه. یعنی چی؟ دلیل استثناء معونه سنه الخمس و بعد المعونه اطلاق داره، کأنه گفته الخمس و بعد المعونه الا فی الغنیمه. دلیل خمس غنیمت مقدم است بر اطلاق دلیل استثناء معونه سنه، اونم به عنوان تخصیص، یعنی این خاص اون عامه. دلیل خمس مقدم می شود بر دلیل استثناء معونه سنه از باب تقدیم خاص بر عام. این دلیلی است که گفته شده در اینجا، اما این دلیل باطله. این دلیل اصلا این دلیل باطله، حالا عرض میکنم این دلیل قابل قبول نیست، برای اینکه اصلا نسبت بین این دو تا دلیل نسبت عام و خاص نیست، هر کدام از یک جهت عمومیت دارن. دلیل خمس غنیمت، دلیل خمس دقت فرمودید، دلیل خمس خمس را واجب می کند چه در غنیمت و چه در غیر غنیمت. میگه خمس ثابت در غنیمت، در عرض به حضور شما ارباح مکاسب در عناوین مختلف خمس رو ثابت میکنه. خب از اون ور دلیل استثناء معونه سنه، اونم خمس را، اونم استثناء کرده معونه سنه را از غنیمت جنگی و غیر غنیمت جنگی، گفته الخمس و بعد المعونه، فرق نمی کنه چه در ارباح چه در غیر اونها. پس نسبت بین این دوتا دلیل نسبت عام و خاص مطلق نیست، بلکه این دوتا دلیل نسبت به هم عامین من وجهند. چطور؟ نه داره خب خیلی خوب. خب نه ببینید دلیل خمس، نه دلیل خمس غنیمت، شما میخواید اینو بگید دلیل خمس غنیمت، خمس دلیل خمس حالا در غنیمت، در واقع میگه خمس ثابت است، درسته؟ بدون این که مسئله معونه سنه مطرح باشه، عامه مطلقه. وقتی میگیم به اصطلاح باید فوراً داده میشه، به مجرد وصول، یعنی چه معونه سنه به اصطلاح رعایت بشه چه اصلا واجبه، یعنی من غیر ملاحظت معونت سنه. خب این در غنیمت و غیر غنیمت ثابت. از اون ور دلیل استثناء معونه سنه در واقع داره چی میگه؟ میگه الخمسو بعد المعونه، خمس بعد از معونه است. وقتی میگیم خمس بعد از معونه است، خب اینم از یک جهت اطلاق داره. اطلاق این از چه جهته؟ نه این هم مطلقه، نه همه هم اصلا لازم نیست مفهوم بگیرید، این خود منطقه الخمس و بعد المعون. نه حالا عام و خاص بگیرید، عام و خاص الخمس و بعد المعونه، نه در عام و خاص که اینجور نیست، لازم نیست نفی و اثبات باشه. یه جا بگه اکرم العلماء، درسته؟ یه جا بگه اکرم الهاشمیین، خب نسبت این دوتا عموم منوجه دیگه، اینا با هم عامین منوجه هن. اکرم العلماء با اکرم الهاشمیین نسبتشون عموم خصوص منوجه. علما اهم از هاشمی و غیر هاشمی است، هاشمی هم اهم از علما و غیر علما است. نه اینجا، نه اینجا بالاخره اون مستدل اینجور ادعا میکنه، یعنی در واقع دلیل ما دلیل خمس عام، اون دلیل به اصطلاح دلیل خمس خاص، دلیل استثناء معونه عام کنه و نسبت میشه نسبت خاص و عام و اون مقدم میشود. پاسخ ما اینه اینا نسبتشون عامه، اینه من وجهه، اصلا نسبتشون عام و خاص نیست تا بخواد این بر اون مقدم بشه. ببینید این اشکالی که اینجا وجود داره، به علاوه اصلا نسبت این دوتا دلیل رو اگر ما در نظر بگیریم، در واقع به حسب ظاهر مقدمه بر دلیل خمسه، یعنی ناظر به اوست، حاکم بر اوست. ببینید کنن این دوتا دلیل را در نظر بگیرید، یکی گفته یجب الخمس فی القنیمه، یا اصلا یجب الخمس، یک دلیل گفته الخمس و بعد المعونه. این دلیل دوم یک نحو نظارتی دارد نسبت به دلیل اول، حاکم بر اوست، داره اونو تفسیر میکنه. اگر قرار به تقدیم باشه، ما باید دلیل استثناء معونه رو مقدم بکنیم بر دلیل خمس، چون این حاکم بر اوست. دقت فرمودید؟ مثل اینکه شما میگید عرض به حضور شما، کسی که من شک بین الاربع و بین الثلاث و الاربع فلهو ان یعمل به کذا ان یفعل کذا، خب اگه دلیل دوم اومد گفت لا شک کل کثیر شک، در واقع این داره تفسیر میکنه اون شاکی که در دلیل اول آمده، حاکم بر اوست، ناظر بر اوست. دلیل حاکم کارش تفسیر دلیل محکومه. نسبت این دو تا دلیل رو آدم نگاه میکنه، یجب الخمس یه دلیل، دلیل دوم میگه الخمس و بعد المعونه. یعنی چی؟ یعنی اون خمسی که در دلیل اول واجب شد، حواستون باشه چیه؟ کی محقق میشه؟ بعد از معونه. پس اگر قرار باشه ما این دوتا دلیل رو در نظر بگیریم، باید این دلیل مقدم بشود، دلیل الخمس و بعد المعونه مقدم بشه بر دلیل وجوب خمس. پس در مجموع دلیل اول مناسب برای استدلال نیست، باید دلیل دیگری اقامه کنید. دقت کنید اصل ادعا چی بود؟ ها؟ اصل ادعا این بود که وجوب خمس در مورد غنیمت جنگی فوری است، زمان وجوب مجرد وجوب خمس به مجرد حصول غنیمت محقق میشه، دیگه تأخیر الی نهایت سنه جایز نیست. دلیل این بود که دلیل برای این مدعا، علت این که معونه سنه در مورد غنیمت جنگی لحاظ نمی شود این است که دلیل خمس مقدم است بر دلیل استثناء معونه سنه، چون نسبت این دوتا دلیل نسبت خاص و عامه، دلیل خمس کل خاص است، دلیل استثناء معونه کل عام، والخاص یقدم علی عام. و ما عرض کردیم نسبت اینها نسبت عام و خاص نیست، بلکه عامین من وجهن. به علاوه دلیل استثناء معونه سنه حاکم بر دلیل خمسه، چون در مقام تفسیر نسبت به اون ناظر به اوست، به دلیل حاکم مقدمه. اگر قرار باشه با این روش بخوایم به اصطلاح اثبات بکنیم فوریت وجوب در خمس غنیمت را، این به جایی نخواهد رسید. پس یه دلیل دیگری باید اقامه کنیم. دلیل اول پس چی شد؟ باطل شد. دلیل دوم، امروز اخلاق یعنی حدیث یعنی تذکر اخلاقی ما دو بخش شد، یه بخش اولش گفتیم دیگه، بالاخره وسط بس به مناسبت پیش آمد اینو گفتیم، اما حالا یه حدیث هم باز میخوانیم. پس این دلیل اول باطل شد، میمونه دلیل دوم که حالا بعد عرض میکنیم. روایت رو من باز طبق معمول متاسفانه آخر وقت میشه و مجبوریم به سرعت ازش بگذریم. روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام است، میفرماید اعدل الناس من انصف عن قبتن، قرر الحکم حدیث 3242، اعدل الناس من انصف عن قوتن، عادل ترین مردم کسی است که از روی قوت و قدرت، از جایگاه قدرت انصاف به خرج بده. انصاف از جایگاه ضعف بد نیست، چون انصاف مطلقا خوبه. در فرمایشات امیرالمؤمنین و سیره فرمایشات اهل بیت و سیره اهل بیت یکی از اموری که بهش خیلی توصیه شده انصاف. انصاف یعنی این که انسان خوبی و بدی اشخاص را با هم ببیند، قوت و ضعف را با هم ببیند. حب و شی یؤمی و یسم نشه، این که من یک کسی را دوست دارم بهش علاقه دارم باعث بشه ضعف های او را نبینم، یک کسی باش خوب نیستم باعث بشه حتی خوبی های او را نبینم یا یا بلکه بالاتر بدی ببینم. انسان این روایت در این در فرمایشات اهل بیت است، انسان باید با دشمنش هم با انصاف رفتار کنه. بی انصافی از اون جمله گناهان و اعمال زشتی است که اثر وضعی در این عالم داره غیر از عقوبت اخروی. انصاف رو ما متاسفانه مخصوصا تو ما طلبه ها کم، یه مقدار کم انصافیم. به مجرد اینکه یه اشکالی در کسی میبینیم 10 تا اشکال دیگه زمیمه میکنیم، صغرا کبرا میچینیم، اینو ثابتش میکنیم از همه چیز، و خدا نکنه نسبت به یه کسی هم یه محبتی داشته باشیم، 1000 تا صغرا و کبرا میچینیم، اینو از عرش هم بالاتر میبریم. انصاف، انسان با دوستش، با خانوادش، با برادرش، خواهرش، همسرش، فرزندش واقعا باید با انصاف رفتار کنیم. حالا این بحث انصاف خودش یه بحث مستقلی است. چند روز پیش دیدم یه طلبه ای آمد پیش من راجع به کسی یه سوالی میکرد. شروع کرد، گفتم آقای محترم، اگر من و شما که طلبه هستیم اینجور بخوایم عمل بکنیم چه انتظاری از مردم داریم؟ واقعا حالا این بحث انصاف من یه وقتی بعد تفصیلا دربارش خواهم گفت، ولی امیرالمؤمنین ببینید، انصاف مطلقا خوبه، چه در جایگاه ضعف چه در جایگاه قدرت، اما کسی که در جایگاه توانایی و قدرت انصاف به خرج بدهد، یه لحظه اجازه بدید آقا، اجازه بدید یه لحظه در رو ببندید آقا، کسی که در جایگاه قدرت انصاف به خرج بده، این اعدل الناسه. اعدل الناس اینه آقا، دنبال عدالت تو چیزای دیگه نگردین، اینجاست که انسان به اصطلاح میتونه بفهمه کی عادله کی عادل نیست. الحمدلله رب العالمین.